9 بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. دولت بریتانیا برای فروش تسلیحات به 27 کشور از جمله ایران مجوز فروش صادر کرده است. پنتاگون میگوید به رغم ناکامی اخیر در آزمایش یک سامانه دفاعی کار بر روی این سامانه را ادامه می‌دهد. و یک مقام رسمی احتمال سهمیه بندی آب در تهران را تکذیب کرد. حسن جعفری هستم. صبح بخیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم با خبرها و گزارش‌های این بخش همراه ما باشید. کمیته ناظر بر تجارت اسلحه در مجلس عوام بریتانیا میگوید 3000 مجوز فروش اسلحه و قطعات نظامی به کشورهایی صادر شده است که در میان 27 کشوری‌اند که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند. در میان کشورهایی که مجوزها برای صادرات قطعات نظامی به آنها صادر شده، علاوه بر ایران، کشورهای چین، سوریه، لیبی، عربستان سعودی و بلاروس نیز حضور دارند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از میان این 27 کشور تنها کره شمالی و سودان هستند که مجوز دریافت نکردند. یک مقام ارشد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید به رغم شکست آزمایش اخیر بر روی یک سامانه دفاع موشکی، کار بر روی این سامانه 1 میلیارد دلاری همچنان ادامه می‌یابد. جیمز میلر، معاون وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه با اشاره به پیشرفت‌های ایران و کره شمالی در ساخت موشک، از اهمیت این سامانه دفاعی پشتیبانی کرد. وی تأیید کرد که در آزمایش موشک این سامانه دفاعی، سومین قسمت بدنه آن نتوانسته است جدا شود. یک مقام رسمی در ایران میگوید هیچ برنامه‌ای برای سهمیه بندی آب در استان تهران در دست نیست. محمد پرورش، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که به ازای هر نیم تا 1 درجه افزایش دمای هوا، مصرف آب در تهران بالغ بر 100,000 متر مکعب افزایش می‌یابد. با این حال این مقام مسئول گفته است در صورت صرفه‌جویی مشترکان مشکلی پیش نخواهد آمد. آقای پرورش همچنین گفته است که سال گذشته میزان مصرف آب روزانه در شهر تهران بیش از 2.5 میلیون لیتر مکعب بود، اما امسال این میزان 11% افزایش یافته است. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا برای نخستین بار به طور عمومی در مورد انتخاب برزیل به عنوان محل برگزاری جام جهانی 2014 ابراز تردید کرد. سپ بلاتر گفت اگر اعتراضاتی که ماه گذشته در برزیل روی داد در هنگام برگزاری بازی‌های جام جهانی هم تکرار شود، انتخاب برزیل به عنوان برگزار کننده این دوره از بازی‌ها تصمیمی اشتباه بوده است. ماه گذشته هنگام برگزاری جام کنفدراسیون‌ها صدها هزار نفر از مردم برزیل در اعتراض به مخارج سنگین برگزاری این بازی‌ها دست به تظاهرات زدند. مشاور حقوقی سازمان سینمای ایران میگوید تمامی مستندسازانی که پیشتر متهم به همکاری با شبکه خبری بی بی سی فارسی شده بودند، رفع اتهام شدند. بهزاد ابتهاج روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت پس از بازبینی و انجام تحقیقات مشخص شد که آثار این مستندسازان هیچ کدام محتوای ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام نداشتند. ساعت 9:03:30 بامداد پنجشنبه 27 تیر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه قربانیان 88 کاری از همکارم مسیح علی نژاد باشید. حسن جعفری هستم. روزی خوش برایتان آرزو میکنم.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پسر جوان چند بار با استراب سر به اطراف میچرخاند. خیالش راحت میشود که کسی نگاهش نمیکند. دست به جیب میبرد و طوری که انگار هیچ شتابی ندارد گوشی موبایل را از جیبش بیرون میکشد. چند عکس از سنگ قبر میگیرد و این بار گوشی موبایل را در جیب بغل کتش جا میدهد. سپس با عجله از جایش بلند میشود و قطعه 257 بهشت زهرا را به مقصد خانه اش ترک میکند. او میداند که حالا دیگر 2 سال از مرگ همکلاسیش امیر یوسف زاده میگذرد. با این همه از شب 24 خرداد 88 که ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی وارد کوی دانشگاه شده و امیر و دیگر همکلاسی هایش را کتک زدند تا خود امروز هراسی همیشه با این جوان همراه است. بعد از رفتن امیر دلهوره رهایش نمی کند. با این همه تمام راه بازگشت به خانه احساس می کند که امیر جایی کنار قلبش با اوست. با خیال راحت تری قدم می زند تا عکس سنگ قبر امیر را سالم به خانه اش برساند. همکلاسی امیر حالا به مقصد رسیده. روی کامپیوترش خم می شود. دستهایش روی صفحه کلید کامپیوتر ضرب می گیرد. او تصمیمش را گرفته تا سکوت سنگینی را که بعد از کشته شدن امیر یوسف زاده بر فضای دانشگاه و نیز خانواده امیر حاکم شده بشکند. برای اثبات خبر مبنی بر کشته شدن همکلاسیش، عکسی از سنگ قبر او را برایم ارسال می کند. روی سنگ قبر با خطی درشت نوشته شده امیر یوسف زاده، به همراه شعری به زبان ترکی. او در شرح عکس نیز می نویسد امیر یکی از دوستان نزدیک من است، دانشجوی الکترونیک دانشگاه تهران. بعد از حوادث کوی دانشگاه در خرداد 88 دیگر خبری از امیر نشد تا آنکه 6 تیر ماه جنازه اش را تحویل خانواده اش دادند و خانواده اش امیر را در قطعه 257 بهشت زهرا دفن کردند. 2 سال از اعتراضات خرداد 88 می گذرد. نامی از امیر یوسف زاده تا کنون به گوش رسانه ها نخورده است. آیا او واقعا در حوادث پس از انتخابات کشته شده و آنچنان که این عکس نشان می دهد پیکر او در قطعه 257 بهشت زهرا دفن شده است؟ آیا خانواده آن دسته از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات که نامشان برای رسانه ها آشناست تا کنون نام امیر یوسف زاده را شنیدند؟ آیا تا کنون کسی خانواده امیر یوسف زاده را از نزدیک در قطعه 257 بهشت زهرا دیده است؟
بله بله، قطعه 257 واقعا نزدیک به ما. اونجا من دیدمشون، خیلی دیدمشون، چون زبان ترکی هست میزنم منم متوجه نمیشم زیاد، و اینم میدونم که اعضای بدنشو بخشیده، اینو میدونم.
این صدای پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی است. سهراب عرابی در 25 خرداد 88 با اصابت گلوله‌ای کشته شد و پیکر او نیز در قطعه 257 بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
ما که به اصطلاح میریم بهشت زهرا، میریم قطعات رو میبینیم، متوجه میشیم که بیشتر از این حدی بوده که اینا اعلام میکنن. اصلا اعلام نمیکنن که، اصلا میگن ما کشته ندادیم. همینطور که آقای لاریجانی فرمودن که اصلا ما کشته ای ندادیم، ولی همه مردم میدونن.
بعد از اعلام نتایج انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران، کوی دانشگاه تهران نیز مورد حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها قرار گرفت. مردم معترضی که خودشان را برای راهپیمایی روز 25 خرداد آماده می کردند، دهان به دهان از یکدیگر شنیده بودند که شب گذشته در کوی دانشگاه قوقایی به پا بود. پدر امیر یوسف زاده در گفتگویی که با او داشتم سکوت 2 ساله اش را می شکند و می گوید که فرزندش برای تظاهرات به دانشگاه رفته بود، اما نمی داند دقیقاً چه اتفاقی برای او افتاده است.
امیر رفته تظاهرات داشت که نیم از چیز، من چی بگم؟ امیر چیزی نگفته که امیر رفته به دانشگاه دیگه، رفته به سرش کلاسش دیگه نیم.
اما در شب 24 خرداد در خوابگاه دانشگاه تهران چه گذشت؟ این پرسشی بود که بعد از 2 سال پاسخ روشن‌تری یافت.
توی دانشگاه
تصاویری از ورود لباس شخصی ها و نیروی انتظامی به محوطه خوابگاه دانشگاه تهران ابتدا در تلویزیون بی بی سی فارسی و سپس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فیلمی که نه با دوربین‌های غیر حرفه‌ای و هراس خورده دانشجویان، بلکه با دوربین حمله کنندگان تهیه شده و نشان می‌داد که دانشجویان آن روز مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بودند.
نزن آقا، نزن آقا.
صدای ناله های دانشجویانی که به صورت گروهی و روی هم بر زمین خوابانده شده بودند با صدای فریادهای نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها در هم می پیچند. دانشجویان معترض به نتایج انتخابات حوالی ساعت 9 شب 24 خرداد تجمع اعتراضیشان را آغاز کرده بودند که از پنجرهای خوابگاه می بینند گارد ویژه آرام آرام خوابگاه را محاصره می کند. ساعت نزدیک به 11 شب است که این محاصره تنگ تر می شود و هر آن احتمال می رود که آنها وارد خوابگاه شوند. حراس به دل دانشجویان چنگ می اندازد. به سمت نیروی انتظامی و لباس شخصی ها سنگ پرتاب می کنند اما پاسخش را با گاز اشکاور می گیرند. خیابان های کوی دانشگاه زیر پای ماموران است. جمعی از دانشجویان نیز زیر پای ماموران نیروی انتظامی همچنان ناله می کنند و جمعی دیگر به صورت گروهی روانه بازداشتگاه شدند. چند روز می‌گذرد. امیر یوسف زاده به خانه‌اش برنمی‌گردد و خانواده‌اش نگرانند. کسی به تلفن خانه زنگ میزند و به پدر امیر یوسف زاده خبر میدهد که فرزندش راهی بیمارستان شده. پدرش میگوید امیر را مستقیما به سردخانه بردند.
نه گروپ گفتم بیا بیمارستان، رفتم فوت کردن. به بیمارستان سردخونه بود. من رفتم دیدم گفتم کاماتو گفتم از بیرون ببینیم، گفت نمیشه. بعدن گفتن که اینا فامیل گفت فوت کرد.
ششم تیر ماه 88 جسد به خانواده امیر تحویل داده می شود. تشکل دانشجوی دفتر تحکیم وحدت نیز همان زمان طی بیانیه‌ای از کشته شدن 5 نفر در حوادث کوی دانشگاه خبر می دهد. اما حکومت ایران اعلام کرد که تنها 100 تا 120 نفر در این حادثه زخمی شدند. روزها از پی هم می گذرند و حالا دیگر چهره پدر و مادر امیر یوسف زاده برای خیلی ها در قطعه 257 بهشت زهرا آشناست. مادر امیر روی زمین می نشیند و با زبان ترکی آرام مویه می کند. پدر امیر می گوید هیچ کسی از مقامات جمهوری اسلامی تا کنون سراغی از این خانواده نگرفته است، نه برای دلجویی و نه برای پاسخگویی.
من خودم رفتم شکایت کردم، شکایتم قبول نشدم. اگه خودم زنده موندم حق مزدوجه می گیدم، اگه نموندم که مردم هیچ دیگه. خدا انشالله اون که داغ چه دل مادر شدم به دل اونا هم بزنه. به حق حسین داغ چه به دل من مادر شدم به دل اونا هم بزنه. من جنر دستم تو دیگه نمیشون. همین همه چیزی من بود. همه چیزی خانواده بود.
چهار سال از کشته شدن امیر یوسف زاده میگذرد. هم کلاسیش میگوید هنوز هم خیلی ها نام امیر را نشنیدند. اما برای من امیر هنوز همان دوست همیشگی است و همان همکلاسی که دلش برای مردم و کشورش میتپید. امیر اهل ترس و سکوت نبود. او عکس دیگری از سنگ قبر امیر میاندازد و دوباره عکس را برایم ارسال میکند، اما این بار در شرح عکس مینویسد به امیر حسودی هم میشود که با عزت رفت و ما ماندیم. بعضی ها چه ناشناس برای آزادی هزینه میدهند.
الو رادیو فردا.
آیا آقای پروژه نیروهای امریکایی از عراق
برای ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.